18 اگه در کودکی مورد تماس و لمس جنسی قرار گرفتید. خواهش میکنم مراقب فرزندانتون باشید. نمیخوام خدای ناکرده فکر بدی به ذهنت برسه. ولی خیلی از این دوروبریامون آدم های مشکل دارین. فرزندانتون رو به هر کسی نسپرین. پیش هر کسی مدت زیادی نذارین عزیزان. گاهن اتفاقاتی میفته که لحظه به لحظش تلخ و سم و تاریک تو ذهن اون بچه حک میشه و برای همیشه میمونه. کودک بدون اینکه کاری کرده باشه احساس گناه میکنه. احساس میکنه که موجود بدیه. احساس میکنه که همه ی عالم فهمیدن که اون بده. در صورت که قربانی هوس کس دیگه بوده. و اگر شما در گذشتتون یه همچون مسائلی دارین، اتفاقاتی دارین، تو رو خدا انقدر خودتون رو اذیت نکنین. یک قانون اصل در روانشناسی، خودت رو مبرا بدون، خودت رو مقصر این اتفاق نکن. تو مقصر این حادثه نیستی. خودت رو گناهکار فرض نکن بابت این. کار دیگه یه دستت بر نمی اومده یا در اون لحظه آگاهی در این حد بوده که کاری نمیتونستی بکنی. دو، حتماً و حتماً اگر که با اون فرد هنوز در ارتباطی، اگر هنوز مجبوری ببینیش، لطفاً فکری برای این قضیه بکن. و سوم اینه که حتماً و حتماً به یه مشاور مراجعه کن. بسیاری از این مسائل دوستان در جلسات اول دوم با یه مشاور خوب، با یه مشاور آگاه، با یه مشاور با تجربه همه این لکه ها رو از ذهن شما پاک میکنه. یه مشاور خوب باید شما رو ببره تو اون صحنه و اون اتفاقی که افتاده رو اونجا مسئلهش رو حل بکنه. اگر شما از این مسائل داشتین بدونین که در همون لحظه همونجا ترور شخصیتی شدین، یعنی عزت نفس شما لگدمال شده. شما بهترین کاری که میتونین بکنین، حالا چه این دوره با من یا به هر طریقی که خودتون صلاح میدونین، روی خودتون دوباره باید کار کنین. اتفاق اینجوریه که در اون لحظه بخشی از رشد اندام روانی شما متوقف میشه عزیز دل. همیشه مثالی که میزنم میگم فکر کنین علاوه بر این پیکر جسمی خودتون یه پیکر روانی مشابه دارین. توی اینجور حوادث یهو میبینی رشد یه پا متوقف شد. شما الان 40 سالتونه ولی یه پاتون یه پای 6 سال است، 5 سال است. یه اتفاق دیگه افتاده سرتون خیلی گنده شده. یه اتفاق دیگه افتاده انگشتات یکیش نیست. یه اتفاق دیگه افتاده دست راست رشدش متوقف شده. اینها رو در خودتون پیدا بکنین و لطفاً به فکر باشین حل بکنین. این خاطرات و خاطرات مشابه، مخصوصاً حالا تندروی‌های والدین، تنبیهات شدید، همه اینا مسائل مهمیه. بکشین بیرون، اینا رو بریزین بیرون عزیزان. دیگه امروز ما متوجه شدیم راهکار زیاده. امروز ما دیگه اون آدم نادان یا کمدان قدیم نیستیم. امروز ما به راحتی میدونیم که با این مسائل باید به گونه دیگه ای رفتار بکنیم و حل کنیم. خاطر این مسائل نباید اینقدر زندگیمون رو تلخ بکنیم. 19. اگر در کودکی و مخصوصا تا 3 سالگی والدین در کنار شما نبود، بچه‌هایی که بدون حضور والدین بزرگ شدن یا بچه‌هایی که به مناسبت‌های مختلفی که حالا والدین بهانه قرار دادن، مثل پدر و مادری که جفتشون حالا تحصیل داشتن می‌کردن یا مشغول به کار بودن و شما همش تنها بود. عزیزانی جمله من رو لطفاً به همه بگین. پدر مادری شغل شبانه روزیه، تعطیلی نداره. نمیتونیم به خاطر کارمون، نمیتونیم به خاطر اون پولی که داریم در میاریم، نمیتونیم به خاطر اون مدرک PhD که میگیریم بهونه قرار بدیم اینا رو و بگیم که من وقت ندارم برای فرزند. نکنیم. کودک تنها تو خونه، کودکی که همش با مادر بزرگشه، کودکی که همش با خاله و عمو دایه و همش توی مهد، اینا آسیب‌های خاصی رو میبینن. اولین آسیب از عزت نفس شروع میشه. اتفاقایی میفته، تو اون تنهاییاش جای پدر مادر رو خالی میبینه و نمیتونه توجیه بکنه و به درون خودش برمیاد و میگه حضور من انگار برای اینا خوشایند نبوده، حضور من میمون نبوده تو این خانواده، انگار من جایگام نبوده، انگار زود اومدم یا اصلا برای چی اومدم. وقتی اینا اینقدر کار داشتن برای چی اومد؟ هیچ وقت یادم نمیره، من خواهرزاده‌ای داشتم، یه بار با هم صحبت میکردیم، فکر میکنم 3 سالش بود، اصلا یه چیز عجیبی برگشت گفت. با هم صحبت میکردیم یهو برگشت گفت که دایی من مامان بابامو دوست ندارم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه مامان میاد بابا میره، بابا میاد مامان میره، اصلا نیستن با من بازی کنن. به همین سادگی. حالا این بچه‌ای بود که خودش جرأت داد که این حرفو بزنه، ولی تو ذهنیت اینا اینه، هر دو رو میخواد. عزیزان من، فرزندان طلاق ما دارن آسیب میبینن، لطفاً ارتباط رو شروع نکنین، اگر شروع کردین در آوردن فرزند عجله نکنین. عزیزان من، این جمله رو میگم، میدونم خیلی خوششون نمیاد، میدونم اساتید زیادی جبهه گرفتن، خیلی ها به خودم هم گفتن، ولی باور بکنین که همه ما نباید پدر مادر بشیم. عزیزان، همه ما، خودم رو هم دارم میگم، خیلی از ماها شایستگی پدر و مادر شدن نداریم، نکنیم این کارو. اگر شرایطش رو نداریم، اگر من از همون آغاز اون ارتباط فکر میکنم که اشتباه کردم، بچه رو نیاریم، بزرگترین اشتباه دوم خواهد. به این موضوع فکر بکنیم، مخصوصا بچه های طلاقی که از اول توی دعواها بودن، پدر مادرها هم رعایت نکردن و بعد طلاق تو سنای پایین صورت گرفته. حالا تو سنای بالای 14 سال آسیب کمتره، منتها تو سنای مخصوصا توی کودکی خیلی خیلی خطرناکه برای کودک، میتونه واقعا برای همیشه بشکنه بچه. و متاسفانه بدتر این که بعدها بچه های طلاق وقتی تک سرپرستن، تک سرپرسته نمیتونه وظایف دوگانه رو خوب پیش ببره و آسیب ادامه دار خواهد. طوری میشه که من خیلی تأسف خوردم که دیشب بود دقیقا با خانومی چت میکردیم و ایشون برگشت گفت که پدر این بچه من چند وقتی گذشته رفته و هیچ اطلاعی ازش نداریم. و بعد تو صحبتاش برگشت گفت که الان پسر، فکر میکنم 6 ساله بود، 6 یا 7 ساله، پسر 6 یا 7 ساله دچار افسردگی شده و چند بار جدی گفته که خودمو میکشم. این چرا؟ به خاطر اینه که کودک در اون سن وقتی میاد موضوع رو تحلیل میکنه، همیشه خودش رو مقصر میدونه. پدر و مادر دارن با هم دعوا میکنن و ولی خودش رو مقصر میدونه. پدر و مادر سر اون خونه جدیدی که گرفتن، حالا سند به نام همسر باشه یا به نام شوهر باشه، حالا سر این دعوا دارن و ولی این کودک خودش رو مقصر میدونه و احساس گناه بسیار بسیار شدیدی در این بچه ها ایجاد میشه. نکنیم این کارا رو عزیزان، نکنیم، نکنیم. به خدا گناه دارن اینا، به خدا اذیت میشیم، خودمونم اذیت میشیم، حقش نیست. مخصوصا من در مورد بچه ها خیلی سخت گیرم، نکنیم این کارا رو. 22. اگر در کودکی و نوجوانی بسیار تحقیر و مقایسه و تنبیه میشدیم، اینو دیگه کسی نمیتونه بگه که در من نبود، فقط کم و بیش، حالا نوعش کدوم بیشتر کدوم کمتر. چرا؟ چون سیستم تربیتی نظام قدیم ما تحقیر و مقایسه و تنبیه میزاییدیم. 7-8 تا، من حتی کسی رو دارم که 14 تا زاییده بود. کی میتونه به تربیت اینا برسه؟ اصلا پدیده ای مثل تربیت تو این خانه میتونه جایی داشته باشه؟ بچه ها تو هم میلولن، از هم آسیب میبینن، از هم چیزایی رو میبینن و یاد میگیرن که نبایده. عموما این بچه ها زیاد آسیب دیدن و تو اون نظامی که تربیت معنیش این بود که باید از تنبیه استفاده کنیم، بترسونیمشون و با داد و فریاد، خشمی که از اشتباه خودشون داشتن نسبت به این تعداد بچه های زیاد، و یا حتی تو کم فرزنده ما این موضوع رو میدیدیم، واقعا خیلی زیاد بود، خیلی عجیب، خیلی پدران خشمگین بودن، واقعا برای چی؟ و نمیفهمم، خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنم من، چرا پدران ما اینقدر خشم داشتن؟ چرا اینقدر مادران رو میزدن؟ در واقع بچه ها رو میزدن. تو مدارس تنبیه فیزیکی، ما یه ناظم داشتیم تو ابتدایی، دقیقا یه خط کشد توی جیب بغل کتش در می آورد و نمیفهمم چرا اینجوری بودن واقعا. چرا الان یه مهد کودکی در یه شهر دور افتاده ایران به بچه‌ای رو میگیره میزنه، این بلافاصله ویدیو وایرال میشه تو ایران و همه تعجب میکنن یه بچه رو داره میزنه و بعد میبینی مقامات رسمی جبهه میگیرن و اون خانم حالا تنبیه میشه یا اون آقا تنبیه میشه. کجا این پدر مادرهای ما داشتن میکشتن بچه رو؟ من این صحنه رو دیدم. نمیدونم، من یه لحظه رفتم توی اتفاقاتی که حالا مال اون دوره بوده. در واقع مورد بعدی، اگر خاطرات دوران کودکی داریم که مثل کابوس داره برامون تکرار میشه و دوست نداریم خاطرات رو بیان کنیم، دوست نداریم بهش بپردازیم، دوست نداریم بهش فکر کنیم، بخشش میتونه همون لمس و تماس جنسی باشه، بخشش میتونه تنبیهات بوده، بخشش چیزهای دیگه است، محرومیت هایی بوده، جای زندگی کردیم، شرایطی رو زندگی کردیم، نداری هایی بوده، محدودیت هایی بوده، رفتار هایی بوده، واقعا کسایی دور و برمون بودن که نمیخوایم در موردش صحبت کنیم و این دوران خاصی بوده در کودکی مخصوصا و اذیت میشیم وقتی یادآوری میشه اینا کاندیدای خوبیه. اگر در بسیاری موارد خودتون رو آدم اشتباهکار و گناهکاری فرض میکنید، یعنی خیلی این فکر میاد تو ذهنتون، خیلی مسئله است براتون، خیلی مهمه، مخصوصا تو افرادی که باورهای مذهبی دارن، این احساس گناه خیلی اذیتشون میکنه. من خیلی جالب بود دوران دبیرستان، ایام ماه رمضان، هر روز من میرفتم، یه حاج آقایی بود امام جمعه شهر بود، خیلی قشنگ صحبت میکرد، من میرفتم پای منبرشون، خیلی دوست داشتم نماز ظهر رو، و ایشون برای همیشه یک مسئله رو در ذهن من حل کرد. ما تو دبیرستان وقتی وضو می گرفتیم، من یه دوست صمیمی داشتم، همیشه از وضو گرفتن من ایراد، از ایستادن من، پیش این که وام ایستادم اصلا تو دلم می گفتم این در واقع نمازم رو که ایشون نشنوه. حالا خانوادهشون هم مذهبی بودن، همیشه از من ایراد می گرفت و می گفت که تو نخونی بهتره، و من هرچی از این گریزون بودم اون می چسبیدم. انقدر این کلمه رو تکرار کرده بود که واقعا احساس گناه میکرد. و دقیقا صحنه و کلام یادمه که این حاج آقا توضیحی دادن راجع به این مسئله، که مثالی زدن حتی از ائمه که دقیقا مسئله من بود و یک بار برای همیشه همونجا مسئله‌ام حل شد. گفتم چرا من باید انقدر احساس گناه بکنم وقتی نمازم رو میخونم؟ حالا ممکنه توی اون مثلا رو کج وایساده باشم، وقتی ارتباطم رو دارم میگیرم، وقتی اون حس خوب رو به من دست میده، وقتی از سجده اینقدر من لذت میبرم، هیچ جای نماز رو اندازه سجده دوست ندارم، وقتی اون خضوع و خشوع رو میبینی، وقتی اینقدر خودت رو آرام میبینی، من چرا باید احساس گناه بکنم؟ چرا باید اینقدر نگران باشم که الان رکعت سوم یا چهارمه؟ چقدر باید در من شک و تردید باشه؟ چقدر این من مورد رو در بچه ها میبینن تو مساجد؟ انقدر که خانواده رو اینا فوکوس کردن. عزیزان، افرادی که خیلی احساس اشتباهکاری و گناهکاری میکنن، من خیلی اینا رو مساعد میبینم برای اینکه روی عزت نفسشون کار بکنن.
ساز زمان کوکه کو، حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیا، دست به دست من بگو، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دلرز قرص قرص، مشت به مشت من بده، به روز کارمون بخند که خنده تو عالیه، خیالتم که تخت تخت خدا و همین حوالیه، به روز کارمون بخط که خنده تو عالیه، خیالتم که تخت.
مورد 23، اگر اصولا موفقیت ها و توانایی خودتون رو نمیدید، خیلی مهمه. طرف مدال گرفته بود، ما بهش زنگ زدیم، تبریک گفتیم، اصلا خوشگم زد، برای شما کاری نکردم، حالا کاری نبود، حالا رقبا ضعیف بودن. خیلی جالبه این برخورده، آدم شوخ در میاره، اصلا موفقیت های خودشونو نمیبینن افراد عزت نفس پایین. و برای اینکه خودشون شایسته اون مدال نمیدونن، برای اینکه احساس میکنن تصادفی شده و یه اتفاق غیر عادی پیش اومده و من اینجا، خودشون رو در اون جایگاه نمیدونن. اتفاقی که در افرادی که جایزه میبرن، مثلا لاتاری میبرن، خیلی روی اینا تحقیق شده، خیلی زود دست میدن. چرا؟ چون خودشون رو در اون جایگاه نمیبینن. اتفاقی تصادفی، حالا شرایطی، حالا هزار تا مثلا. افراد عزت نفس ضعیف کسایی هستند که بیشتر روی ضعف‌ها و ناکامی‌ها و شکست‌ها و همه این مسائلشون تمرکز. بری تو فکرشون، بری بتونی بری توی ذهنشون، یه دونه موفقیت نمی‌بینی. همینجوری بشینی تیک 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 بزنی، مثلا موفقیت یا شکست، موفقیت یه دونه تیک به موفقیت نمی‌خوره. افکاری که در طول روز 60,000 فکری که تو ذهن اینا می‌گذره، یا انقدر اینو کوچیک می‌کنن موفقیتشون رو، انقدر میارنش پایین، اصلا دیده نمیشه. برعکسش، اون فردی که عزت نفس عالی داره، وقتی یه مدال میگیره به خودش افتخار میکنه و میگه این آغاز جایزه های خیلی بزرگتریه، حس خیلی خوبی رو در خودش مدت ها حفظ میکنه تا انگیزه ای باشه برای ادامه کار، و اینو به رخ دیگران میکشه و بهشون میگه، میگه من مدال گرفت، من این کار بزرگ رو انجام دادم. از تشویق دیگران لذت میبره، نه اینکه جلو تشویق دیگران قایم بشه یا رد بکنه. مخصوصا روی این رد کردن تحسین و تشویق من خیلی صحبت ها تو این دوره دارم. 24. اگر اصولا نگاهتون به مسائل زندگی و عمل کرد، اون دیدن بخش خالی لیوانه. خیلی موضوع مهمیه. چقدر مثبتی، چقدر منفی، درصد مثبت و منفی چقدر تو زندگی، و آینده چقدر خوشبینی، چقدر غرق در گذشته ای. دوستان، آدم عزت نفس عالی به نظر من مثل من اومده برگشته گفته آقا گذشته در گذشته، تموم شد، تموم شد. مگه تو میای غذای 3 سال پیشتو بخوری؟ و چرا میای اون فکر مسموم فاسد شده رو بارها و برها تو ذهنت مرور میکنی و هر همون تلخی و ناراحتی رو تجربه میکنی؟ چرا این کار رو داری با خودت میکنی؟ افراد با عزت نفس ضعیف عموماً در گذشته هستن، اما افراد عزت نفس عالی میدونن که از گذشته آموختم، تجربه کردم، هزینش هم دادم، امروزم رو میسازم. چرا؟ به خاطر اینکه امیدوارم به آینده درخشانی که در انتظارم. من امیدوارم که بهترین ها رو جذب کنم و ایمان دارم که اگه بخوام میتونم. این آدم خود ساخته ایه که آخر این دوره باید متجلی بشه اینا تو زندگیش. 25. اگر عموماً ذهنتون هر مسئله و مانعی رو زندگیتون به یه شکست بزرگ تشبیه میکنه. ما ببینین دوستان، تو تعریف عزت نفس حالا جلوتر میرسیم، من یه فلشبک بکنم به آینده، به درسای بعدی. ما اگر چالش و مسئله تو زندگی رو فکر میکنیم که نباید باشه، ما خیلی مشکل داریم، خیلی مسئله داریم. اصلا تعریف انسان اینه، اصلا انسان اومده با این چالش ها درگیر بشه، انسان اومده یک روزی از نداشتن ارتباط رنج بکشه تا بیاد موبایل رو اختراع کنه، انسان اومده تا اینها اذیتش بکنن، اینها براش مسئله باشه، این مسئله رو بذاره روی میز و بعد با تکنیک علم از این یک چیز جدیدی بسازه، یک چیزی که قبلا نبوده. افراد موفق دارن این کارو میکنن، نمیان بگن خب وقتی موبایل نیست یعنی ارتباط هم نیست و تموم، ما همینجوری ادامه بدیم و همینجوری که هزاران سال گذشته اینجوری بوده از این به بعدش همینجوری ادامه. نه، افراد موفق اینجوری فکر نمیکنن. افراد موفق وقتی دارن اون واکمن قدیم، یادتونه یه چیز گنده‌ای بود که حالا یه کاستی میذاشتیم توشو، بعد یه باتری داشت، بعد یه صدای مونو هم نبوده، کاش مونو بود، حالا تحت عنوان شف استریو بود، و با این میخواستیم حالا مثلا در حال پیاده روی موزیکی هم گوش کنیم، ولی اذیت میشدیم و دوباره جابجا میکردیم، باتریش تموم میشد، کاست نوارش گیر میکرد، با خودکار اینو بچرخون، برگردون، عقب جلو کن. اما یه نفر میاد دقیقاً یک بار براش این اتفاق میفته، اون واکمن رو دقیقاً میندازه تو ستاشخان و میره آیپد رو درست میکنه، مسائل رو میاد حل بکنه، و اون اسمش میشه آقای استیو جابز. حتما توصیه میکنم فیلمش رو ببین. این روحیه حل مسئله رو ما باید در خودمون ایجاد کنیم. افراد عزت نفس عالی همیشه آماده چالش های زندگی هستن و این رو جزئی از زندگیشون میبینن. اما افراد عزت نفس پایین هر مسئله رو یه شکست میبینن، یه دیوار. وای بدبخت شدیم دلار اومد پایین، وای بیچاره شدیم دلار رفت. در هر دو حال شاکیان و اینو یک اتفاق بد برای خودشون قلم دار. 26. اگه در ارتباط با جنس مخالف خیلی زود عاشق میشی و با رفتنش هم به شدت به هم میریزی. اینو تأکیدن دوباره و جدا آوردم، دلیلی داشت، شاید بالای کوچولو بهش اشاره کردم. این موضوع خیلی برام مهمه، به خاطر اینکه اگه بگم که 95% پیام‌هایی که به من و تیم من ارسال میشه سوالشون اینه: عشق من رفته، من بدبخت شدم، بیچاره شدم و مرگ بر خودم آرزو میکنم، چطور برش کرد؟ نه عشقی در کاره، نه ارتباط خوبی در کاره و نه اصلا میدونه چه اتفاقی براش افتاده، چرا این اتفاق افتاده، چه کار باید بکنه، چطور نباید میذاشت این اتفاق بیفته و آیا اصلا رفتن اون اتفاق بدیه؟ این خیلی مهمه. اصلا اتفاق بدی نیست، اتفاق خیلی خوبیه. باید جشن بگیری که اون آدم از زندگیت رفته، اون آدمی که اونجوری به تو اپروچ کرده، اون آدمی که با اون دلایل اومده پیش تو و بعد به این زودی رفته. چرا احساس میکنی باید بمیری؟ چرا احساس میکنی دیگه زندگی از این به بعد لذتی نداره؟ چرا فکر میکنی که طعم تلخ زندگی رو از الان به بعد چشیدی و خواهی چشید؟ چرا اینقدر به هم میریزی؟ چرا نبوده یک انسان، یک نفر، یک آدمی که لیاقت همپایی با تو رو نداشته، رفتن اون اینجوری تو رو به هم میریزه؟ کجای داستان غلط بوده؟ کجای موضوع غلطه؟ و چرا از اون ارتباط اونجوری لطمه میخوری، میای میری تو ارتباط بعدی دقیقا بازم همین؟ فرقی هم نمیکنه آقا و خانم، نسل جوان ما این مشکل بزرگ رو دارن. امیدوارم که مسئولین بهداشت ارتباط زنان و مردان آینده ما به فکر باشن. امیدوارم برای این موضوع برنامه سازی بشه. امیدوارم این کلمه فرهنگ رو ما خیلی تو ایران استفاده میکنیم، ولی امیدوارم در این مورد هم فرهنگ سازی بشه. امیدوارم اصلا کسی به این موضوعات فکر بکنه. امیدوارم این یکی از دغدغه‌های مسئولین ما بشه. خیلی موضوع مهمیه، خیلی من دارم رنج میبرم از این اتفاقات. خب بگذاریم. 27. اگر اصولا شخصیت وابسته و ضعیفی داری، خیلی مهمه دوستان. اگه خودت به تنهایی نمیتونی کاری رو شروع بکنی، اگه عموماً احساس میکنی مادر باید با شما باشه تو خرید حتی الان که شوهر کردی، اگه احساس میکنی که وقتی داری میری یه جا خرید بکنی مسئله داری، دوست داشتی یه کسی باید باشه، دوست صمیمیت باشه، اگه در تغییر دکوراسیون خونه همچنان نظره خواهر بزرگت برات مهمه، اگه شما پسر جوانی که میخوای شغل انتخاب بکنی یک ماه داری فکر میکنی ولی به نتیجه نمیرسی، آخرش از داییت میپرسی، از تو، این مورد رو من دارم، دیدم. اگه شما مرد جوان در انتخاب لباست مشکل داری و همیشه از همسرت میخوای اون برات انتخاب بکنه لباساتو، و اگر در افکار بزرگ کلانت هم این تردیدها رو داری، نمیدونی الان خونه بخری یا ماشین بخری، نمیدونی این شغل ادامه بدی یا اونو، نمیدونی الان این جنس رو بذاری پشت ویترین یا اونو، اصلا دوچار یک گمی و گیجی عجیب و شدید هستی. خلاصه اگه همیشه دنبال روی افرادی، اگه هیچ وقت تو زندگیت رهبر نبودی، همیشه سرباز بودن رو دوست داری، اگه تو هیچ کاری نتونستی مدیریت اون جمع رو به عهده بگیری و همیشه دوست داری که یکی دیگه حالا برنامه ریزی ها رو بکنه، فقط به اطلاع بده تا هم حالا جزو دسته باشی، اینا ضعف عزیزان، اینا مسئله داره، اینا دلیل داره، که تو مورد بعدی دقیقا من به این موضوع اشاره میکنم.
چه احساس خوشی دارم، چقدر خوشحال خوشحالم، دلم لبریز از عشق و چقدر عالی تره حالم. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم، چه روز خوبیه امروز که ما همیشه حوش